بسم الله الرحمن الرحيم. وللباحثين في علمه تعالى اختلاف كثير حتى أنكره بعضهم من أصله، وهو محجوج بما قام على ذلك من البرهان. وللمثبتين مذاهب شتى. فأصل برهه علم واجب تبارك وتعالى بود. بياني را برای اثبات علم واجب در مقام ذات به مخلوقات داشتند مبتنی بود بر اینکه صرف الوجود واجد همه کمالات هست و هیچ کمالی نیست که در ذات واجب تبارک و تعالی نباشه، و چون این کمالات علانعت البساطه موجود هست، میشه گفت یک علم اجمالی است. علم اجمالی است یعنی علم واحد و بسیط، ولی در این حال با همین علم اجمالی همه حقایق برای ذات واجب منکشف. اما سایر کسانی که در زمینه علم واجب تبارک و تعالی بحث کردند بیانات بسیار مختلفی دارند. از بعضی از قدما نقل کردند که اصلا برای واجب نمیشه علم به مخلوقات اثبات کرد. کسان دیگری که اثبات کردن به صورت‌های مختلفی، بعضی گفتند که در مقام ذات فقط علم اجمالی است و در مقام فعل علم تفصیلی، بعضی علم حصولی قائل شدند. به صورت‌های مختلفی بیان کردند که یکی یکی این مذاهب را که 10 مذهب میشه ذکر می‌کنند و با توجه به اون برهانی که اقامه کردیم همه اینها رد میشه. وللباحثین فی علمه تعالی اختلاف کثیر حتی انکره بعضهم من اصله. نقل میکنن از بعضی از قدمای فلاسفه که گفتن اصلا علم نمیشه برای واجب اثبات. و هو محجوج بما قام علی ذلک من البرهان. برهانی که اقامه کردیم که هیچ کمالی را واجب نمیتونه فاقد باشه، علم هم کمالیست، چگونه میشه سلب کرد از واجب. ولی المثبتین هم مذاهب و شتا. اونهایی هم که اثبات کردن راه های مختلفی را پیمودن. احدها ان له تعالی علما بذاته دون معلولاتها، لان الذات المتعالیه ازلیتون و کل معلول حادث. بعضی گفتن که فقط خدای متعال علم به خودش داره و در مقام ذات نمیشه علم به مخلوقات فرض کرد، برای اینکه علم یک امر ذات الاضافه است، باید معلوم باشد تا علم به او پیدا بشه، و این معلومات حادثند، همه بعد از ذات از مرتبه وجودشون. و چیزی که حادث باشد در علمی که قدیم است نمیتونه طرف علم او واقع بشه. این استدلالی است که کردن. می فرمایند که اولا که ما برهان اقامه کردیم که میشه، و این مطلب مبتنی است بر این که علم را ما حصولی فرض کنیم، اون هم حصولی متغیر و شخصی. مثلا علمی که از راه حس حاصل میشه، این یه علم حصولی است، تا محسوس نباشد ادراک حسی نسبت به او واقع نمیشه. معنا نداره که ما بگیم یه چیزی را میبینم که وجود ندارد، اما در علم حضوری اینطور نیست. و این که شما میگید حادث معلوم حادث است، پس نمیشه در علم الهی متعلق علم الهی قرار بگیره، اون فرض این است که لازمه حدوث معلوم این است که علمش هم حادث باشد. ولی با بیانی که کردیم میشه گفت علم، خود علم ازلی است ولی معلوم حادث است. و این به خاطر این است که نسبت بین یک امر حادث و امر ازلی مقتضی این نیست که طرفش هم حادث باشه. کما اینکه در جای دیگه گفتیم که ایجاد را مثلا وقتی به خدای متعال نسبت میدیم از اون جهتی که انتساب به ذات الهی داره امر حادثی نیست، در زمان واقع نمیشه، محدث در زمان هست، مخلوق در زمان است. پس میشه که علم از اون جهتی که انتساب به ذات ازلی داره ازلی باشه، اما متعلقش حادث باشه. احد ها ان له تعالی علمن به ذاته، علم به خودش داره اما علم به معلولات نداره. دلیلشون چیه؟ میگن برای اینکه ذات متعالی ازلی است اما معلومات که معلولات واجب باشند اینها حادث هستند و نمیشه علم ازلی به امر حادث تعلق بگیره. و فیه ان العلم بالمعلول فی الازل لا یستوجب کونه موجودا فی الازل به وجوده الخاص به. هر علم ازلی اقتضا ندارد که معلولش هم ازلی باشد. بله، اگر این وجود شخصی خاص را بخواهیم با علم حصولی درک کنیم این باید ازلی باشه. اما اگر علم حصولی نبود یا اگر حصولی بود الان اعت الکلیه بود، اینطور که مشا این قائلن بعد خواهیم گفت، این مستلزم نیست. این یه مطلب. الا انه مبنی على انحصار العلم الحضوری فی علم الشی بنفسه. اون علم به خودش، خود ذات را میگه علم حضوری است، اما بقیه علم حصولی است که تابع معلوم است. علمی که تابع معلوم باشه با وجود معلوم به وجود بیاد و با عدمش هم معدوم بشه، اون علمی است که حادث و متغیر هست و طبعا حصولی است و در ماها مثلا باید از راه احساس حاصل بشه. این قول مبتنی است بر اینکه علم حضوری مختص به علم بشی به نفس هست و ان ما دون ذلك حصولی تابع للمعلوم. نه تنها ما بقیه علوم حصولی هست، بلکه حصولی است که تابع معلوم است، یعنی حصولی شخصی. یه بحثی داشتیم درباره اینکه علم دو قسمه، علم کلی و علم جزئی. یه بحثی درباره کلیت و جزئیت در مفاهیم تصوری بود، یکی هم درباره تصدیقات بود. گفتیم که تصدیق گاهی تصدیق کلی است که قبل از وجود خودشی هم میشه وجود داشته باشه. پس هر علم حصولی هم تازه لازمش این نیست که تابع وجود معلوم باشه. اگر یه علم حصولی کلی باشه اون میتونه قبل از وجود معلوم هم تحقق داشته باشه. و این مبنا و هو ممنوعان، این مبنا که علم منحصر باشد به علم حصولی تابع معلوم ممنوع است. به ما تقدم اثباته من ان للعلت المجردت علما حضوری یعنی به معلول المجرد. این مطلب را قبلا فرمودند. و قد قام البرهان على ان له تعالی علما حضوریا بمعلولاته قبل الایجاد فی مرتبه الذات و علما حضوریا بها بعد الایجاد فی مرتبه المعلولات. خب قول دیگری است که نسبت دادند به افلاطون و اتباعش. نقل کردند که ایشون معتقد بوده که علم واجب به مخلوقات این همون مثل مجرده و ارباب انواع هستند. یعنی بعد از این که اثبات کردند که هر موجودی که در این عالم هست یک مثال عقلانی داره در عالم مجردات که اونها ازلی هستند، میگن همون وجود اون مثالهای عقلانی خودشون علمند برای واجب. پس علم واجب به مخلوقات ازلی است، به مخلوقات حادث، اما در واقع همون اونی که ازلی هست همون موجودهای عقلانی هستن، مجردات هستن. یعنی خود اون مجردات علم واجب هستن و مقدم هستن بر مخلوقات و ازلی بودنشون هم اشکال نداره برای اینکه مجرد هستن. الثانی ما ينسب الى افلاطون ان علمه التفصیلی هو العقول المجرده والمثل الالهیه التي تجتمع فيها کمالات الانواع تفصیلا. در هر کدام کمالات نوع خودش هست، اون یکی هم کمالات نوع خودش، و چون خدای متعال به همه اونها احاطه داره پس همه کمالات انواع و افراد اون انواع را میدونه. و فيه ان ذلك من العلم بعد الايجاد. این فقط چیزی رو که اثبات میکنه علم بعد الایجاد است، یعنی باید این مسئول به وجود بیاند تا اینکه خدا علم بهشون داشته باشه و به وسیله اینها علم به افراد مادی. کلام در این است که آیا در مقام ذات علم مخلوقات هست یا نیست. شما با این بیان نمیتونید اثبات بکنید که در مقام ذات هم علم و اشیاء هست، چون میگید علم واجب همین مجردات هست، پس مجردات باید به وجود بیان تا علم تحقق پیدا کنه. خب اون وقت در مقام ذات خدا علم ندارد به اینکه چه می آفریند؟ شما نتونستید با این بیان اثبات بکنید علم قبل از ایجاد را. و فیه ان ذالک من العلم بعد الایجاد و هو فی مرتبه وجودات هل ممکنه، علمی است در مرتبه مخلوقات، یعنی این مخلوق باید باشد تا علم برای واجد ثابت بشه. و انحصار علمه تعالی التفصیلی بالاشیاء فیها یستلزم خلو و ذات المتعالیه. اگر بگید علم واجب منحصر است به همین مسئول، منحصر دانستن علم خدا، علم تفصیلی خدا به اشیاء در این مسئول، اگر منحصر بدانیم علم تفصیلی خدا را نسبت به اشیاء در این مسئول، یستلزم خلو و ذات المتعالی فی ذاتها عن الکمال العلمی، لازمش این است که در مقام ذات علمی نباشد، یعنی قبل از این که خدا اینها را خلق کند، ولو قبلیت زمانی نگیم، ولی در خود ذات که مبدع پیدایش این مسئول هست علمی نسبت به اینها نباید باشه. و حال اون که هو وجود صرف لا یشد عنه کمال من الکمالات الوجودیه، در ذات خدا نمیشه هیچ کمالی نباشد. الثالث ما ینسب الی فورفوریوس ان علمه تعالی بالاتحاد مع المعلوم. در بین فلاسفه یونان این فورفوریوس بوده که اثبات اتحاد عاقل و معقول کرده. میگه علم خدا هم به موجودات همون اتحاد خداست با موجودات، حالا به یک معنایی که بشه تصحیح کرد این اتحاد رو. جوابش این است که حالا این مشکلی را حل نمی کنه. اتحاد به مخلوقات یعنی اون وقتی که مخلوقات هستند خدا یک نفع اتحادی با اینها داره و عالم به اینها هست. خب قبل از خلق این مخلوقات چطور در مقام ذات، جایی که فرض نمیشه مخلوقات، در اونجا چطور علم هست یا نه؟ و اون وقت این اتحاد، اتحاد علم حضوری عالم هست به معلوم یا جور دیگری است؟ اینم چیزی را مشکلی را حل نمی کنه صرف این که ما بگیم علم اتحاد عالم به معلوم است. و فیه ان ذالک انما یکفی لبیان تحقق العلم. میگید علم چگونه تحقق پیدا می کنه؟ شما که قائل به اتحاد عاقل و معقول هستید میگید که این اتحاد است. اما اتحاد با چی؟ در کدام مرتبه از وجود؟ در مرتبه ذات، خارج از ذات، این چیز را بیان نمی کنه. و ان ذلک به اتحاد العاقل مع المعقول لا بالعروض. یعنی لازمه اتحاد عاقل و معقول این است که بگیم این علم چیزی نیست که عارض ذات عاقل شود. خود ذات عاقل با ذات معقول متحد است. همین اندازه این را بیان می کنه. ولا یکفی لبیان ثبوت العلم بالاشیاء قبل الایجاد او بعده. قبل از ایجاد خدا علم دارد یا بعدش، این اتحاد کی تحقق پیدا میکنه و چگونه تحقق پیدا میکنه، این چیزی را نداره. بله ما هم به یک معنا قائل به اتحاد عاقل و معقول هستیم، اما خود این که کافی نیست که بگیم علم خدا چگونه است. الرابع ما ينسب الى شيخ الاشراق و تبعه جمع من بعده من المحققين. در بین این اقوال اون قابل توجه هست قول شیخ اشراق که ایشون میگه که علم حضور معلوم از پیش عالم، و چون همه اشیاء پیش خدای متعال حضور دارند پس خود اونها علم تفصیلی هستند برای ذات واجب. به عنوان تقریب به ذهن، مثل افعالی که نفس در عالم خودش ایجاد می کند، افعال بلاواسطه نفس، اینها معلوم هستند برای نفس حضورن. اراده ای که نفس انجام میده، تصمیمی که میگیره، این فعلی از نفس صادر میشه و معلوم است برای خود نفس حضورن. صور علمیه‌ای که نفس ایجاد میکنه. شما وقتی یک صورت باقی را، درختی را، حیوانی را در ذهنتون تصور میکنید، علمتون به این صورت خود همون صورته. دانستن شما اون صورت ذهنی را همین است که این صورت ذهنی در نفس شما موجوده. پس وجود خود این معلول علم است برای شما. شیخ اشراق میگه علم تفسیری خدا به موجودات همون وجود خود موجودات است. بر این مبنا دو تا اشکال میکنن. یه اشکالشون این است که صور ذهنی که برای ما عین علم است، مال این است که خودش یک امر مجردی است. اما اگر یه امر مادی بود نمیتونستیم بگیم عین علم است. موجودات اونایشون که مجردند اینا را میتونیم بگیم این عین علم است برای واجب، اما موجودات مادی نمیتونیم بگیم اینا عین علم است برای واجب، برای اینکه علم باید مجرد باشه. و اشکال دیگه این است که این بیان علم در مقام ذات را اثبات نمی‌کند. فقط همین است که علم به ذات دارد و این ذاتی که مبدع این موجودات هست. اما اینکه تفصیلا در مقام ذات علمی را اثبات بکنه، این بیان نمی‌تونه اثبات بکنه. بله، اشکال دوم موجه است، اما اشکال اول از کردیم که کافی است ما بگیم حضور معلول اندل الله ولو موجود مادی هم باشه، اون عین علم باشه و حضور هم داشته باشه. مرحوم محقق سبزواری هم در حاشیه بر اسفار این معنا را متذکر شده که حضور موجودات مادی اندل واجب اندل علل المفیزه معقوله. الرابع ما ینسب الى شیخ الاشراق و تبعه جمع من بعده من المحققین. قولش این است: ان الاشیاء اعم من المجردات والمادیات حاضرت به وجود هل عینی له تعالی. خود اشیاء حضور دارند برای واجب و علم هم غیر از حضور معلوم دل عالم چیزی نیست. غیر غائبت ولا محجوبت عنه و هو علمه التفصیلی بالاشیاء بعد الایجاد. اما قبل از ایجاد فقط علم اجمالی است که همون عین ذاته. فله تعالی علم اجمالی بها به تبع علمه به ذاته. و فیه اولا ان قوله به حضور المادیات له تعالی ممنوع. این اشکال اول که ماده حضور ندارد. فالمادیت لا یجامع الحضور علی ما بین فی مباحث العاقل والمعقول. اشکال دوم ان قصر العلم التفسیری بالاشیاء فی مرتبه وجوداتها یوجب خلو و ذات المتعالیت الفیاض لکل کمال تفسیری فی الاشیاء ان تفسیرها. لازمش این است که در مقام ذات علم تفسیری به اشیاء نباشه. و هی وجود صرف جامع لکل کمال وجودی گن به نحو اعلا و اشرف. و این با واجد بودن جمیع کمالات سازگار نیست. الخامس ما ینسب الى الملطی. ظاهرا همون طالس ملطی است. قول دیگه این است که علم خدای متعال به صادر اول علم تفصیلی است و همین علم علم اجمالی است به بقیه موجودات. پس در مرتبه عقل اول علم به موجودات بعدی هست، اما در مرتبه ذات فقط علم تفصیلی به صادر به یک موجوده فقط، که اون موجود دارای صور سایر اشیاء هست. پس یک نوع علم تفصیلی در مقام ذات اثبات کرده فقط برای یک معلول، اما معلولهای دیگر را میگه تفصیلا علم بهش در مقام ذات نیست. ما ینسب الى الملطی انه تعالی یعلم العقل الاول و هو الصادر الاول به حضوره عنده و یعلم سایر الاشیاء مما دون العقل الاول به ارتسام صورها فی العقل الاول. این اولا همون اشکال عام برش وارد هست که پس در مقام ذات علم به سایر مخلوقات نیست، خدا جاهل است نسبت به سایر مخلوقات علیه. ثانیاً این که شما میگید صور اشیاء مرتسم است در عقل اول، خیال کردید که عقل اول مثل نفس میمونه که صور درش ارتسام پیدا میکنه، موجود عقلانی صور درش مرتسم نمیشه. در اونجا کثرت صور به صورت انتباع و ارتسام معنا نداره. بله در نفس متعلق به ماده میشه صور ارتسامی قائل شد، اما موجود عقلانی محض که هیچ نوع تعلقی به ماده نداره، اونجا تفصیل صور درش معنا نداره. علمش علم حضوری است و وجودش هم بسیط است و کثرت صور درش راه نداره. و فیه انهو یرد و علیه ما یرد و علی القول سابق بین لزوم خلو و ذات عن الکمال، در حالی که او واجد همه کمالات است. غیر از اون اشکال عام، یه اشکال دیگری هم برش وارد. علا انهو قد تقدم فی مباحث العاقل و المعقول ان العقول المجرده لا علم ارتسامی گن حصولی گن لها. علم حصولی ارتسامی در عقول معنا نداره، مختص به نفوس. السادس قول بعضهم ان ذاته المتعالیه علم تفصیلی گن بالمعلول الاول و اجمالی گن بما دونه، و ذات المعلول الاول علم تفصیلی گن بالمعلول الثانی و اجمالی گن بما دونه. این یه قولی شبیه اون قول با این تفصیل که مراتب برای علم قائل شده. میگه در مرتبه عقل اول علم نسبت به سایر موجودات اجمالی است، در مرتبه عقل دوم علم به عقل اول و عقل دوم تفصیلی است اما به بقیه است اجمالی است، و همینطور هرچه مراتب تنزل پیدا میکنه نسبت به مراتب قبلی تفصیل حاصل شده اما نسبت به مراتب بعدی هنوز اجمال است. در مقام ذات فقط علم اجمالی است به عقل اول، در مقام عقل اول علم تفصیلی به عقل اول هست ولی نسبت به عقل دوم اجمالیه، و همینطور. اگه درست نقل کرده باشم. از سادس قول بعضهم ان ذاته المتعالیه علم معذرت میخوام، فرقش اینه که خود ذات رو میگه علم تفصیلی است به معلول اول و علم اجمالی به سایر چیزا. علم عقل اول علم تفصیلی است به عقل دوم و به بقیه علم اجمالی است. ان ذات المتعالیه علم تفصیلی بالمعلول الاول و اجمالی بما دونه، و ذات المعلول الاول علم تفصیلی بالمعلول الثانی و اجمالی بما دونه، و علی هذا القیاس. پس مراتب دارد علم واجب. در مرتبه ذات علم تفصیلی هست اما فقط به یک معلول. باز همون اشکال عام را ذکر می‌فرمایند که پس علم تفصیلی به سایر موجودات در مقام ذات نباید باشه، و اون که اینم یک کمالی است و ذات نباید فاقد هیچ کمالی باشه. و فیه محظور و خلو و ذات المتعالیه ان کمال العلم به مادون المعلول الاول و هی وجود و صرف و لایسلبا ان کمالون. از سابع ما ینسب الى اکثر المتأخرین ان له تعالی علما تفصیلیا به ذاته و هو علم اجمالی بالاشیاء قبل الایجاد. قول دیگری که باز مشابه همین قولها هست این است در ذات علم تفصیلی هست به خود ذات و علم اجمالی هست به مخلوقات قبل از ایجاد. یعنی قبل از ایجاد ذات علم تفصیلی به اشیا ندارد، اما در مقامی که مخلوقات را خلق میکند در مرتبه وجود مخلوقات علم تفصیلی به مخلوقات هم داره که همون وجود مخلوقات هست، شبیه به قول شیخ اشراق. ما ينسب الى اكثر المتاخرين ان الله تعالى علما تفصيليا بذاته، که همه قائلن و هو علم اجمالي بالاشياء قبل الايجاد. همین علم بذات علم اجمالی قبل الايجاد است، اما قبل از ایجاد علم تفصیلی دیگه وجود نداره. و اما علم تفصیلی بالاشياء فهو بعد وجودها، لان العلم تابع للمعلوم ولا معلوم قبل الوجود العینی. باز به همون مطلب تکیه کردن که یک شبهه خیلی قویی است که اصلا علم به یک شیئی فرضش اونجاست که اون شیء باشد، وقتی نباشد چگونه بگیم علم به این شیء خاص هست. باز همون اشکال کلی را ذکر می فرمایند که این لازمش خلو ذات هست از این کمالی که علم تفصیلی به همه اشیا باشد. و فیه محذور خلو ذات المتعالیه عن الکمال العلمی کما فی الوجوه السابقه. یه اشکال دیگری هم می کنند و اون این است که لازمه این حرف این است که وقتی موجود خارجی تحقق پیدا می کنه، علمی که تابع این موجود است در ذات خدا تحقق پیدا کنه و این علم تابع علم ارتسامی، پس لازمش این است که صوری از اشیا در ذات خدا مرتسم بشه و این محاله. شاید این اشکال قابل دفع باشه. میگه من اون که میگم علم حضوریه بعد از ایجاد که خود شما هم میگید. الا ان فیه اثبات العلم الارتسامی الحصولی فی الوجود المجرد المحض. این علم ارتسامی را از اون تعبیر تابعی که در کلام گوینده هست فرض کنم که استفاده میکنم که گفت لان العلم تابع للمعلوم، از اینجا میخوام استشهاد بکنم که پس شما معلوم میشه قائل به علم ارتسامی هستید، اون علمی که تابع معلوم است، یعنی معلومی باید باشه تا ازش یک صورتی در عالم به وجود بیاد، میشه این علم ارتسامی و این در مجردات تام معنا نداره. الثامن ما ینسب الی المشائین. قول هشتم که باز از اقوال خیلی مهمی است که در اطرافش بحث زیاده، قول مشائین هست که این طبعا مقدم بوده بر قول شیخ اشراق و متأخرینی که اینجا ذکر فرموده. از بحث های شیخ و اتباعش کاملا روشن است که مسئله علم واجب برای اونها واقعا مسئله بوده، یعنی چیزی بوده که خیلی در تبیینش اهتمام داشتن، خیلی تلاش کردن و شاید بشه از کلمات شیخ استفاده کرد که یک سیر تکاملی را در بحث های شیخ این مسئله پیموده. یعنی اوائل کلمات ایشون کلمات ساده است که این اشکالات غالبا به اونها متوجه، کم کم یه خورده رشد کرده و بیشتر وضوح پیدا کرده مطلب برای ایشون. اواخر کلمات ایشون خیلی شبیه هست به همین فرمایش زهر المتعلین، منتها با این تفاوت که عمده اشکال حرفای شیخ در این است که علم حضوری برای علت به معلول قائل نبوده. اگر این مسئله برای شیخ حل می شد که علت به معلولش هم علم حضوری می تونه داشته باشه، چیزی شبیه حرف سر المتعلین را قائل می شد. یعنی کلید حل معما در واقع اثبات علم حضوری علت به معلوله. چون مشایین علم حضوری را منحصر می دونستند فقط در علم الشیء به نفس، نمی تونستند درست این مطلب را تحلیل بکنند. اینه که قائل شدن به علم به صور و گفتن این صور لازمه ذات واجب هست و طبعا باید متأخر از مرتبه ذات باشه و اشکالاتی که حالا بیان می‌فرمه. اما در کلمات اخیر شیخ تصریح هست به اینکه مجردات تام اصلا کثرت درشون نیست، صوری که در نفوس هست اونجا معنا نداره. که ما میگیم صور تفصیلی در نفس یک موجودی هست، اینا منحصر است به ذو النفوس. عقول اصلا یه وجود بسیط هستند، هیچ نفس صور کثیره درشون نیست، چرا به ذات الهی تبارک و تعالی. و شاید مثلا با این کلام بشه سایر کلماتش هم را تفسیر کرد که منظور از وجود صور اینطور نیست که علانت الکسره باشد و چیزی خارج از ذات اینها. منظورش این بوده که همونی که ما میگیم کشف تفصیلی هست، یه همچی چیزی را میخواسته بفرماید، ولی از کردم چون علم حضوری قائل نبوده به معلولات دچار این اشکالات شد. خود صدر المتعلین هم بعضی از کلمات شیخ را در اسفار که نقل میکنه به مبانی خودش تطبیق میده و مثلا اظهار تعجب میکنه که شیخ این حرفا را که زده چگونه مثلا قائل به تشکیک در وجود نشده، وجودها را حقایق متباین میدونسته، اتحاد عاقل و معقول را مثلا نپذیرفته. در از یک نوسانی در کلمات شیخ هست یا یک سیر تکاملی در کلمات شیخ هست که اواخر کلماتش به خصوص در اشارات و اینها خیلی قریب است به این مطلب. فقط اگر این مطلب رو زمینه کنیم که علم علت به معلول حضوری هست، دیگه خیلی به حق نزدیک میشه. الثامن ما ینسب الی المشائین ان الله تعالی علما حضوریا به ذاته المتعالیه و علما تفصیلیا حصولیا به الاشیاء قبل ایجادها. علم به اشیاء را تفصیلا قبل از ایجادم قائلن، اما به صورت علم حصولی. خب اون وقت قبل از اشیاء چگونه قائلن؟ این بحث هایی که قبلا در مبحث علم مطرح شد، بسیاری از این بحث ها بحث هایی است که شیخ مطرح کرده، در واقع برای این بوده که علم واجب را بتونه تبیین بکنه. یکی از بحث ها که یادتون باشه در انواع تعقل، شیخ گفت یکی از انواع تعقل علم بسیط اجمالی است. این یکی از مقدمات بود برای اثبات علم واجب. گفت ما گاهی علم به یک مسائلی داریم، اما تفصیلا این مسائل تو ذهنمون از هم جدا نیست. اگه یک کسی ما را از ما سوال بکنه جواب چند تا مسئله را، ما میدونیم این مسائل را، یقین داریم که جواب این مسائل را میدونیم، اما تفصیلا موضوع محمول این قضایا در ذهنمون نیست. وقتی شروع میکنیم در بیان، اون وقت به مرحله تفصیل میاد. پس یک نوع علم اجمالی هم داریم، نه علم اجمالی به اصطلاح اصولی. علم اجمالی یعنی علم واحد بسیطی است که متعلق به کثرت است. علم واحد است اما متعلقش کثیر. و این بوده که شیخ اشراق و امام رازی و اینها درش مناقشه کردن که این معنا نداره. داعی شیخ برای اثبات این مطلب و پافشاری بر این مطلب به احتمال قوی همین بوده که مقدمه چینی کنه که علم واجب اینجوری است. یک علم است، علم بسیط است، کثرت در اونجا نیست، ولی معلومات کثیره. علم به همه چیز هست اما الان عطل بساط. متا این علم را علم حصولی میدونسته، چون علم به معلولات هست و علم علت به معلول را حضوری نمیدونسته، اینه که این اشکال بهش وارد میشه. اما اینکه ما قائل بشیم به این که شیخ معتقد بوده که در ذات واجب صور کثیره هستند و مرتسم هست و اینا خیلی بعیده از کلماتش. به هر حال امتیاز این قول این است که علم حصولی، علم تفصیلی قبل از ایجاد را تصویر کرده. این یه مقدمش بود، مسئله علم اجمالی و بسیط. یه مقدمه دیگه شمون علم کلی بود. اینکه علم دو جور داریم، علم کلی و جزئی. علم کلی و جزئی به معنایش در تصدیقات ها، نه علم کلی و جزئی در تصورات. اونم مقدمه بوده برای اینکه می شود قبل از وجود یک شیئی علم به اون شیء پیدا کرد از راه اسبابش. مثال های عرفیش همین است که منجم قبل از وقوع خسوف میتونه پیش بینی بکنه که این تحقق پیدا میکنه. الان علم دارد به خسوف در زمان کذا، هنوزم تحقق پیدا نکرده. یعنی تابعیت علم نسبت به معلوم در همه انواع علم را ایشون ابطال کرده. می شود علمی باشد به یک شیئی، شیء خاصی، اما تابع اون وجود او هم نباشه، یعنی قبل از وجود اون هم تحقق پیدا کنه. اصراری هم که روی این مسئله داریم که این علم را اثبات بکنه و به خصوص در تعلیقات مکرر در مکرر روی این مسئله پافشاری میکنه، این برای همینه که علم قبل از ایجاد را بتونه به این صورتی تصویر کنه. علمن تفصیلیان حصولیان دل اشیا قبل ایجادها به حضور ماهیاتها علی النظام الموجود فی الخارج لذاته تعالی. میگه ماهیات این اشیا برای ذات واجب حضور داشتن و علم به این ماهیات داشت قبل از اینکه تحقق خارجی پیدا کنه. لا علا وجه دخول به عینیت او جزئیه، نه اینکه بگیم اینها داخل در ذات واجب بودن که عین ذات واجب باشن و یا اینکه جزء ذات واجب باشن، نه هیچ کدوم از اینها نیست، اما این ماهیات حاضرن پیش ذات واجب. با توجه به اون مطالب علم اجمالی و بسیط که می‌فرماید، معناش همین است که علم واحد است، معلومات کثیرند. معلومات چیه؟ خب حقایق اشیا، ماهیات اشیا، اینها حاضرن برای واجب. با چی حاضرن؟ با اون علم بسیطی که در ذات واجب هست. پس علم بسیط از معلومات متکثره. بل علا نحو قیامها بها، در اینکه این حالا این علم بسیط چگونه به ذات واجب، چه ارتباطی با ذات واجب داره. تعبیراتی که شیخ داره میگه اینا لازم ذات هستند، یا گاهی میگه قائم به ذات هستند، این تعبیرات هست که موجب اشکال میشه. بل علا نحو قیامها بها به ثبوت ذهنی، البته این تعبیر را من تصریحا در کلام شیخ ندیدم جایی. لازمه این حرف اینه، اگر یه چیزی علم به صور هست میشه علم ذهنی و علم حصولی، ولی تصریح به این که این ثبوت ذهنی است و در ذهن واجب هست و اینا، این با حرفای در تصریح در کلام شیخ من ندیدم، بلکه مخالفش هست که ذهن مختص به نفوس هست، عقول ذهن نداره. یه نکته دیگه این است که این علم علی وجه کلیه هست. این کلیه باز به همون معنای خاصی که در فصل دوم از تقسیم علم کلی ذکر کردن، به معنا عدم تغییر العلم به تغییر المعلوم. منظور شیخ که میگه علم کلی، نه یعنی علم به مفاهیم کلی. وقتی میگه علم به خدا کلی است نسبت به اشیا، دیگران خیال کردن که منظورش اینه که یعنی خدا علم به ماهیت الانسان داره، که ماهیت کلی است، اما زید و عمرو و بکر دیگه علم ندارن. این را یکی از منشأ اشکال برای شیخ حرف شیخ قائل شد، در صورتی که این منظورش نیست. این کلی که در اینجا گفته میشه غیر از اون کلی است. این کلی یعنی علم به ثبوت یک شیء، نه از راه ادراک حسی که شخصی و متغیر است. اگر از راه علم اسباب حاصل بشود، ولی اون متعلقش یک امر خاص و جزئی است، اما علم کلی است، یعنی قبل وجود المعلوم هم امکان تحقق داره. الان مصطلح علیه فی مباحث العلم، که در مباحث علم این اصطلاح رو شیخ مطرح کرده که گاهی علم یک شیء علم متغیر و زائل هست و تابع معلومه، یک علمی هم داریم که نه کلی است، یعنی تابع معلوم نیست، قبل از ایجاد معلوم هم میتواند وجود داشته باشه. به این معنا کلی است. فهو علم عنایی یستتبع فیه حصول المعلوم علما حصول علم حصول المعلوم علما حصوله عینا. یه نکته دیگه این است که فاعلیت واجب را فاعلیت بالعنایه میدونند اینا مشایخ، و برای تقریب به ذهن مثال میزنند به اینکه گاهی ما صرف تصور یک شیء برامون کافی است که اون را ایجاد بکنیم، یعنی اون به وجود بیاد. در اقسام فاعل داشتیم یکی فاعل بالعنایه بود، مثال میزدند به اینکه مثلا اگر کسی علی جزء آل واقع شده، تصور سقوط که میکنه سقوط حاصل میشه. البته در این مثال ما مناقشه کردیم. به هر حال یه همچو علمی را صرف نظر از مناقشه در مثال، علمی که خود وجودش منشأ پیدایش معلوم بشه، نه اینکه اول باید معلوم بشه تا علم از او انتزاع بشه، صورت برداری ازش بشه، نه، اصلا خود علم منشأ پیدایش معلوم میشه. این رو بهش میگن علم عنایی، و فاعلیت خدا را فاعلیت بالعنایه میدونن. این اشاره است به این مطلب که این علمی که خدا به اشیا دارد، علم است که منشأ پیدایش معلوم میشه، نه اینکه معلوم منشأ پیدایش علم میشه. فهو علم عناییون یستت به افیه، در چنین علمی حصول المعلوم علما، دقت بفرمایید، یستت به او حصول المعلوم علما حصوله عینا. حصول علمی مستلزم حصول عینی است، یعنی همین که در مقام علم تحقق پیدا میکنه، همین علم منشأ این پیدا میشه که در خارج تحقق پیدا کند. خب این حرف مشائین، یعنی حرف شیخ هست و کسانی که از ایشون اتباع کردن. حالا قبل از شیخ فارابی اینا چگونه معتقد شدن من تفصیلا بررسی نکردم، البته مشائین شامل فارابی اینها میشه، اتباع مشائین از فلاسفه اسلام، ولی چون بنده فقط حرفای شیخ ها دیدم به فارابی نسبت نمیدم. و فیه اولا ما فی سابقه من محذور خلوف ذات الکمال، اون اشکال عام باز بر اینجا هم وارده که بنابراین قبل از اینکه این مخلوقات تحقق پیدا بکنن، ولو همون صور علمیهی که شما میگید قائم به ذات هستن، اینا خودشون مخلوق خدا هستن. این صور علمیه که عین ذات که گفتید نیستن، جزء ذات هم که نیستن. وقتی نه عین ذات بودن نه جزء ذات، میشه خارج از ذات. هر چی خارج از ذات بشه معلوله. پس علم تفصیلی به اشیاء در مرتبه این صوری که لازم ذات هستن حاصل میشه. پس در خود ذات نباید باشه. این یکی. و ثانیاً ما فی ثابته ایزن من محضور ثبوت العلم الحصولی فی ما هو مجرد ذاتاً و فعلاً. شما باید علم حصولی برای واجب قائل بشید، با اینکه چیزی که مجرد تام هست مثل عقول و ذات واجب تبارک و تعالی، علم حصولی درش معنا نداره. این اشکال اصلی است. شیخ میخواسته از این در بیاد، اما روی این مبناهایی که مشایخ داشتن که علم به معلول را نمیتونستن، حضوری نمیدونستن، خواهناخا در این اشکال واقع شده. و ثالثاً ان لازمه ثبوت و وجود ذهنی من غیر عینی یعنی قاس الی. شما میگید که این علم که علم حصولی است، علم حصولی قبل از ایجاد. علم حصولی قبل از ایجاد یعنی در یک ظرفی، در یک وعایی، در یک مرتبه از وجود یک شیء صورتی باشد که وجود ذهنی شیء خارجی است. پس باید وجود ذهنی شیء قبل از خود شیء تحقق پیدا کنه و این معنا نداره. ان لازمه ثبوت و وجود ذهنی من غیر عینی یقاس الی. هنوز عینی نیست تا اینکه بگیم وجود ذهنی اوست. پس وجود ذهنی نیست. و حال اینکه لازمه علم حصولی این است که وجود ذهنی داشته باشه این معلوم. و لازمه ان یعود وجودا آخر عینی. خب وقتی اگر یه علمی داشتیم ما که محکی خارجی ندارد، این صورت علمیه بود، ولی چیزی نیست که این حاکی از او باشد و مرتسم از او باشد. وقتی اینجوری شد، پس یه مخلوقی هست، یک موجودی هست که خدا این را آفریده و برای او حاضر است، این را میبینه، مشاهده میکنه. خب این نشد علم حصولی به شیء آخر. شما میگید خود همین علم است، برای وقتی اون شی در ظرف خودش تحقق پیدا میکنه، این حاکی هست از او. این برمیگرده به همون حرف مصلح افلاطونی که شما انکارش میکنید. به هر حال یه موجود مجردی است که فرد مادی ازش تحقق پیدا میکند و این بر او منطبق میشود. این میشه همون مصلح افلاطونی. شما از یک طرف مسئله افلاطونی را رد میکنید، از یک طرف هم یه وجودهای مجردی را اثبات میکنید به نام صور علمیه که هنوز موجود خارجی نیست که حاکی از اونها باشند، مرآت برای اونها باشند. چیزی نیست تا مرآتیت داشته باشه برای. پس این برمیگرده به همون مسئله افلاطونیه که شما اون را قبول ندارید و این تعارضی است بین مثلا دو تا حرفتون. البته اینا اشکالاتی است که بر ظاهر این حرفها وارد هست، ولی با توجه به اون که عرض کردم که علم بسیطه چیز قائل هستن، دیگه کثرتی شیء قائل نیست. وقتی اون میگه که در ما نمیگیم صور کثیر موجودن، میگیم ماهیت کثیر معلوم یک صورت علمی بسیطن. این دیگه لازمش این نیست که اشیاء کثیری در خارج تحقق داشته باشند که هر کدام از اینها یک علم تفصیلی یک شیء باشند. با توجه به اونا این اشکالات کم و بیش قابل دفعه، ولی خب ظاهر حرفا در خیلی از جاهایی که بیان کردن این اشکالات برش مترتب میشه. ثالثاً ان لازمه ثبوت وجود ذهنی من غیر عینی یقاس الیه. وان که وجود ذهنی حیثیتش حیثیت قیاسی است، یعنی حتما باید نسبتی به یک وجود عینی داشته باشد، ولی ذهنی نمیشه. میشه امر موجود خارجی به ذهن. وجود فی ذهن غیر از وجود ذهنی شیء آخر است و علم حیثیتش همون حیثیت اضافی بودن است، یعنی وجود ذهنی یک شیء دیگر از اون جد که آثار اون برش مترتب نمیشه. مثلا حالا اگر یه چیزی فرض کردیم که ذهن فقط همین وجود است در ذهن مثلا موجود است، اما چیزی که ازش شکایت کنه نیست، وجود نداره، پس نمیشه وجودش قیاسی به اون شیء باشد. خودش میشه یک امری که معلوم است برای ذات واجب. و لازم هو ان یعود وجود آخر عینیاً، خودش هم میشه یه وجود خارجی، یه وجود خارجی است، ماهیت مخصوصی به خودش هم را خواهد داشت. عینیاً للماهیه قبل وجودها الخاص بها، قبل از اینکه اون وجود خاص اون ماهیت یعنی وجود خارجی مادیش مثلا تحقق پیدا کند، این یک وجود مجردی است که موجود است. منتها شما باید بگید این موجود مجرد با اون شیء خارجی اتحاد ماهوی دارن، والا این نمیتونست وقتی هم بعد موجود میشه حکایت از او بکنه. ناچار باید بگید همون ماهیت است که با این وجود وجود الان موجود است، با این وجود مجرد موجود است. اگر اینو پذیرفتید میشه همون مثال افلاطونی که یه ماهیت دو تا فرد داره، یه فرد مجرد به فرد افراد مثلا مادی، این همون مثال افلاطونی میشه. و هو منفصل الوجود عنه تعالی، پس یه صورت مجردی است، عین ذات واجب و جزء ذات واجب هم که نیست، پس منفصل الوجود از خداست. و یرجع بالدقه، وقتی خوب دقت کنیم میبینیم برمیگردد به همون حرف افلاطون. و علم ان اکثر المتکلمین علی هذا القول، میفرمایند که متکلمین خیلی به حرفای شیخ اعتراض کردند و طعنه زدند، از جمله همین که گفتند که شیخ معتقد است که خدا فقط مفاهیم کلی را میدونه، امور جزئی را نمیدونه، و این مال سوء تفاهمی بوده که داشتن، نفهمیدن حرف شیخ را منظور از علم کلی که در اینجا میگه. در این حال وقتی حرف خود متکلمین را درباره علم واجب بررسی می‌کنی، می‌بینیم برگشتش به همین حرف شیخه. چون متکلمین هم علم حضوری نسبت به معلولات قائل نیستن. یک. علم قبل الایجاد هم قائل هستن. خب علم حصولی قبل الایجاد میشه همون علم کلی. ولی اون متعلقش یه امر خاص جزئی است. اما علم حصولی که قبل وجود علم معلول تحقق پیدا کند، همون است که شیخ اسمش را علم کلی میگذاره. پس حرف متکلمین هم همون حرف شیخه. اونا خیال میکنند که یه چیز جدیدی گفتند و اینا، ولی وقتی دقت کنیم اونا هم همین حرف زدند. و علم ان اکثر المتکلمین علی هذا القول، منظور از اکثر متکلمین غیر از اشاعره و معتزله هست، چون قول اشعری ها رو که قبلا گفتیم که اونا قائلن به این که قدمای سمانیه و یکشم علم است، معتزله که قول بعدشون میاد. و ان طعنوا فيه من حيث عده العلم قبل الايجاد كليا، طعنه زدن به حرف شیخ که او معتقد است که علم قبل از ایجاد کلی است، ولی حرف خودشون هم برمیگرده به همین حرف. اون طعنه ای که زدن به حرف شیخ به خاطر این بودی، زعما منهم ان المراد بالکلی مصطلح علیه فی مبحث الکلی والجزئی من المنطق، خیال کردن کلی که شیخ میگه منظورش همون کلیه در مقابل جزئی هست که در مثلا کلیات خمس مطرح میشه، در صورتی که منظور شیخ این نبود. خب حالا چرا ما میگیم حرف متکلمین برگشتش به حرف شیخ؟ و ذالکه انهم اختارو ان العلم التفصیلی قبل الایجاد حصولیون، میگن خدا علم تفصیلی قبل از ایجاد داره اما علم حصولی است. علم حصولی است همون میشه که شیخ اون علم کلی دائم نامیده. و انه علی حاله قبل وجود الاشیاء و بعد وجودها من غیر تغیرن، پس شد همون علم کلی. التاسع، قول دیگری قول معتزله است. اینا معتقد شدند به اینکه ماهیات قبل از اینکه وجود خارجی پیدا بکنند یک ثبوتی دارند، و شاید اصلاً علت این که معتزله قائل به ثبوت و واسطه بین وجود عدم شدن همین بوده که بتونن علم واجب رو تصحیح بکنن. میگن خدا میداند. چیا میداند؟ میداند انسان رو، انسانی که نیست هنوز. این انسانی که میداند، وقت ما به علم خودمون مراجعه کنیم، به ذهن خودمون، میگیم ما میدانیم چیزی را، حالا فرض کنید یه ماهیتی را هنوز وجود خارجی نداره، شما تصور کنید انقا را مثلا تصور میکنید، یه مرغی که 30 تا بال داشته. خب این مرغی را که شما تصور میکنید، یه الان شما میدانید این مرغ را اما در خارج نیست، میتونید بگید هیچی نیست الان؟ نمیتونید بگید. در آخر من علم میدونم، سیمرغ را میدونم،
پس این ماهیت سیمرغ قبل از اینکه وجود خارجی داشته باشه یه نفع ثبوتی میتونه داشته باشه. علم واجب هم اینجوریه، قبل از اینکه خدا اشیا را خلق بکنه علم به این ماهیات ثابته دارد، این ماهیات خودشون یه ثبوتی دارن و واجب اونها را میداند. نمیگیم موجودن تا بگید که خب موجود خارجی، فرض اینه که قبل از ایجاده. و نمیگیم معدوم است تا بگید علم به معدومات تعلق نمیگیره. نه، علم به یه چیزی هست اما این وجود نداره، معدوم هم نیست. چیه؟ خود ماهیات. حتی قول المعتزله ان للماهیات ثبوتا عینیا فی العدم، در حالی که معدوم است اما ثبوت دارد. تتعلق و یتعلق بهی علمه تعالی قبل الایجاد. خب اثبات این که واسطه بین وجود عدم نیست، این اشکال را، این حرف را رد میکنه. در جای خودش ما گفتیم که وجود عدم متناقضین هستند و بین سلب و ایجاد، بین وجود عدم واسطه معنا نداره و الا لازمش ارتفاع نقیزه. و فی انه قد تقدم بطلان القول به ثبوت المعدومات. العاشر ما نسبه الى صوفیه. اونا گفتن که البته سبک بحث اونا بحث‌های فلسفی نیست به این صورت. اونا برای عالم هستی مراتبی قائل هستن. یه مرتبه غیب الغیوب و هویت، معذرت می‌خوام، هویت مطلق و مرتبه غیب الغیوب که اون مرتبه ذات هست که هیچ نه تعینی نداره. در این مرتبه هیچ اسم و صفتی نیست، نه علم هست، نه قدرت هست، نه حیات هست، همه اینا تعیناته. یک مرتبه متقدم بر اینها فاعل هستن که مرتبه غیب الغیوب میگن، غیب مطلق. اون نمیشه تعقل کرد، نمیشه بهش اشاره کرد، هیچ تعینی به هیچ وجهی نداره. اون که هیچ. از اون مرتبه که تنزل پیدا میکنه مراتب دیگری اسماء و صفات به ترتیب تحقق پیدا میکنه. مرتبه کلیش مرتبه اسماء و صفات است که البته بین خود اونها هم مراتبی هست. اون وقت میگن که یک مرتبه هم مرتبه اعیان ثابته است که ما وقتی میگیم که در مرتبه صفات مثلا صفت علم تحقق پیدا میکند، در علم واجب اعیان ثابته هستند. این اعیان ثابته را غالبا سر و متعلق این تفسیر میکنه به ماهیات. این اصطلاح خاص اوناست. این مرتبه را در ذات قائل، در مقام ذات یا مقام غیب مطلق قائل نیستن. میگن در مقام، در مرتبه اسماء و صفات اعیان ثابته هستند و علم به اونا تعلق میگیره. در واقع تحلیل به لسان فلسفی بخوایم بگیم لازمش این است که اولا در مقام ذات علم نباشد به تحلیل فلسفی. البته اونا اینجور نمیگن، اونا یک لسان دیگری دارند و بیانات دیگری دارند. اما اگه تطبیق بکنیم حرفا رو با حرفای فلسفی، این میشه که مقام ذات هیچ صفتی درش نیست. پس همه اسماء و صفات مرتبهش متأخر از ذات. اون وقت در مرتبه اسماء و صفات چیزهای متعلق اینها قرار میگیره به نام اعیان ثابته. باز اگر ما بخوایم تطبیق کنیم با اصطلاحات فلسفی میشه همون ماهیات. اون وقت سوال میشه که این ماهیات که میگید ثبوت دارن، آیا وجود هم دارن یا ندارن؟ اگر وجود دارن که اون مرتبه اسماء کونیه است که متأخر از مرتبه اسماء و صفات، یعنی همین عالم شهود، این را متأخر میدونن از اون مرتبه. قبل از این مرتبه هم که اگر شما بگید ثبوت دارن، همون ثبوت ماهیات میشه که معتزله گفتن، اونم چیز باطلی هست. بنابراین این حرف را هم نمیشه پذیرفت. العاشر ما نسبه الی الصوفیه ان للماهیات ثبوتا علمیا به تبع الاسماء و صفات. یتبع هم میشه خون، ظاهرا به تبع باشه. هو الذی تعلق به علمه تعالی قبل الایجاد. پس علم قبل از ایجاد متعلق است به اعیان ثابته. و فیه ان اصالت الوجود و اعتباریت الماهیه تنفی ای ثبوت مفروض للماهیه قبل ثبوت العینی الخاص. روی اصالت الوجود ما هیچ ثبوتی برای ماهیت نمیتونیم فرض بکنیم قبل از وجود خاص خودش که تحقق پیدا کنه. و صلی الله علی محمد و آله.